خوش اومدید. امروز قراره که یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوعی که برای خیلی از شما و خانواده هاتون تو ایران مهمه. بیمه عمر.
بله، سلام عرض میکنم. موضوعی که خب اسمش آشناست، ولی شاید اون جزئیاتش، به خصوص این که هم یه جور پوشش حمایتیه، هم یه نوع سرمایه گذاری کمتر باز شده باشه.
دقیقاً. منابعی هم که شما زحمت کشیدید در اختیار ما گذاشتید، بخشای مهمی از یه فایل PDF به عنوان کاربردها، مزایا و معایب بیمه عمر برای زنان، خانواده و فرزندان.
درسته.
حالا هدفمون اینه که با هم این نکات اصلی رو بکاویم، ببینیم واقعاً مزایا و معایبش چیه، به خصوص وقتی پای مثلا زنان سرپرست خانوار، آینده بچه‌ها یا یه برنامه‌ریزی مالی بلند مدت وسط باشه.
و نکته مهمتر این که بفهمیم این خب این ابزار مالی فراتر از یه پوشش برای روز مبادا چجوری میتونه یه استراتژی مالی ترکیبی باشه واقعا.
خب پس بیاین شروع کنیم با مزایا، اون چیزایی که توی این منابع خیلی روش تاکید شده. شاید اولین و مهمترینش همین بحث سود باشه. میگن یه ترکیب سود تضمینی و سود مشارکت در منافع داره. این یعنی چی دقیقا؟
خب ببینید، شرکت بیمه میاد یه قولی به شما میده، میگه من حداقل یه سودی رو به اون پولی که شما به عنوان اندوخته دارید پرداخت میکنم. این منابع میگن این سود تضمینی تو 2 سال اول 16% هستش.
16%. خب
سال سوم و چهارم یکم میاد پایین تر، بین 13% تا 16%، و از سال پنجم به بعدم دیگه حداقل 10%. این مثل یه کفیه که زیر پول شماست، خیالتون راحته که کمتر از این نمیشه.
آها، پس یه حداقل سودی هست که آدم میدونه میگیره. حالا اون سود مشارکت چی بود؟
سود مشارکت یعنی این که خب شرکت بیمه پول حق بیمه های من و شما و بقیه رو میگیره میبره سرمایه گذاری میکنه دیگه، درسته؟
بله.
حالا اگه از اون سرمایه گذاری ها سود بیشتری نسبت به اون سود تضمینی به دست بیاره، میاد شما رو هم تو اون سود اضافه شریک میکنه. این میشه سود مشارکت.
که این دیگه بستگی به عملکرد خود شرکت بیمه داره پس.
دقیقاً. و این باعث میشه بازدهی نهایی شما بتونه خیلی بیشتر از اون سود تضمینی باشه. و نکته کلیدی که این منابع خیلی روش تاکید دارن اثر سود مرکبه.
آها، سود مرکب.
کاملا درسته. سود مرکب یعنی چی؟ یعنی سودی که شما میگیرید فقط به اصل پولتون اضافه نمیشه، به سودای قبلی هم سود تعلق میگیره. فکر کنید مثل یه گلوله برفی میمونه
که همینجور بزرگ و بزرگتر میشه.
دقیقاً، هر چی میچرخه بزرگتر میشه. سودای قبلی هم به تولید سود جدید کمک میکنن. همین باعث میشه که اندوخته شما تو بلند مدت مثلا 10 سال 20 سال یه رشد تصاعدی داشته باشه، یه رشد قابل توجه.
خب این برای کسی که مثلا میخواد برای آینده بچهش یه پولی کنار بذاره، یا یه زن سرپرست خانواره که دنبال یه پشتوانه محکمه، خیلی میتونه جذاب باشه قاعدتا.
بله بله. و جاذبه که این منابع میانی سود رو با بازارهای دیگه هم مقایسه میکنن. مثلا میگن تو سالی که نمیدونم تورم 40% بوده یا طلا یهو 136% رفته بالا،
که البته ریسکش هم بالاست دیگه.
دقیقاً، با ریسک و نوسان شدید. میگم بیمه عمر با اون سود تضمینی 10% تا 17%ش، خب شاید بازدهیش به اون اندازه نبوده، اما در عوض یه ثبات و یه امنیت خاطری رو داده.
پس یه جوهای انگار داری بخشی از اون سود خیلی بالا رو فدا میکنی، ولی در عوض امنیت بیشتری داری، پیشبینی پذیرتره.
همینطوره. دقیقا همین توازنه. شما شاید از اون سودای انفجاری یه شبه تو بازارهای پر ریسک جا بمونید، ولی خب خیالتون راحته که اصل پولتون و یه سود حداقلی تضمین شده است. چیزی که مثلا توی بورس یا خرید سکه اینجوری نیست دیگه، ممکنه کلی هم ضرر کنی.
بریم سراغ مزیت جذاب بعدی که منابع خیلی روش مانور دادن. امکان گرفتن وام بدون ضامن از محل خود بیمه نامه. این دیگه خیلی کاربردی به نظر میاد، نه؟
بله، این یکی از اون ویژگی‌های خیلی خاص بیمه عمره. طبق این منابع شما معمولاً بعد از 6 ماه شایدم 1 سال میتونید تا سقف 80 یا حتی 90% ارزش بازخرید بیمه نامتون وام بگیرید.
ارزش بازخرید یعنی همون پولی که تا اون موقع جمع شده.
آفرین. دقیقاً پولی که تا اون لحظه تو بیمه نامه شما به عنوان اندوخته وجود داره.
و مهم اینه که ضامن نمیخواد، پروسش چطوره؟ سریعتر از بانکاست؟
معمولاً خیلی سریعتره، چون شما در واقع دارید از پول خودتون وام میگیرید. ضامنم نمیخواد. نرخ سودش هم منابع میگن معمولاً حدود 4% بالاتر از همون سود تضمینی هست که به بیمه‌نامه شما تعلق میگیره.
آها، یعنی اگه سود تضمینی من مثلا 10%، سود وامم میشه حدود 14%.
بله، یه چیزی تو همین حدود.
خب این برای خیلی ها میتونه گره گشا باشه ها. مثلا فرض کن یه زن سرپرست خانوار یا یه دختر خانمی که ضامن معتبر نداره یا اصلا یه نیاز مالی فوری پیش میاد، وقت نداری بری دنبال بوروکراسی بانکی.
درسته. شما مقایسه کنید با وام‌های بانکی که چقدر دوندگی داره، چقدر ضامن میخوان، چقدر طول میکشه. یا حتی وام‌های حمایتی دولتی که معمولاً سقفشون پایینه. مثلا من به اشاره کرده بود سقف 30 میلیونی. ولی وام بیمه عمر میتونه بر اساس اندوخته شما خیلی بالاتر باشه، حتی چند صد میلیون تومان. و مهمتر این که سریعتر به دستتون میرسه.
خب، حالا برسیم به اون جنبه اصلی بیمه، یعنی پوشش ها. چون بیمه عمر فقط بحث سرمایه گذاری نیست، پوشش هم داره.
بله، و همین ترکیب وجه تمایز اصلیشه با گزینه‌هایی مثل بانک، بورس یا طلا که فقط سرمایه گذاری‌اند. شما اینجا علاوه بر این که پولتون داره رشد می‌کنه، برای اتفاقای ناگوار هم پوشش دارید. خب اصلی ترینش پوشش فوته،
که اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد یه سرمایه‌ای به بازماندگان پرداخت بشه.
دقیقاً. ولی پوشش‌های تکمیلی هم خیلی مهمن. مثلا پوشش حادثه هست که هم فوت در اثر حادثه رو پوشش میده، هم نقص عضو و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه رو. بعد پوشش بیماری‌های خاص خیلی مهمه.
مثل چی؟
مثل انواع سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، پیوند اعضای اصلی بدن. اینا بیماری‌هایی هستن که هزینه‌های درمانشون خیلی سنگینه معمولاً.
و پوشش از کار افتادگی هم بود، درسته؟ که اگه فرد دیگه نتونه کار کنه.
بله، دقیقاً. پوشش از کار افتادگی دائم و کامل که اگه خدایی نکرده فرد توانایی کار کردنش را از دست بده، این پوشش میتونه خیلی کمک کنه. حتی ممکنه باعث بشه دیگه لازم نباشه حق بیمه رو پرداخت کنه، ولی پوششاش ادامه پیدا کنه و اندوختش هم رشد کنه.
پس این پوشش ها مثل یه چتر حمایتی هن کنار اون بخش سرمایه گذاری.
آفرین، یه سپر حمایتی. شما وقتی پولت رو میذاری بانک یا سکه میخری، اگه خدایی نکرده مریض بشی یا حادثه پیش بیاد، اون پول هیچ کمکی بهت نمی کنه برای هزینه های درمان یا جبران درآمدی که از دست دادی.
پس انگار با یه تیر دو نشون میزنی، هم برای آیندت برنامه ریزی میکنی، هم برای ریسکای همین امروز یه فکری کردی. خب بریم سراغ انعطاف پذیری مالی. منابع میگن میشه از اندوخته برداشت کرد، جریانش چیه؟
بله، اینم یه مزیت مهم دیگه است. شما بعد از اینکه یه مدتی گذشت، مثلا همون 6 ماه یا 1 سال، میتونید تا 90% از اندوخته‌ای که جمع شده رو برداشت کنید.
90%؟ واقعا؟ بعد بیمه نامه باطل نمیشه؟
نه، بیمه نامه باطل نمیشه. پوششاتون هم معمولا از بین نمیره. البته خب ممکنه متناسب با پولی که برداشت کردید یکم سرمایه پوششا تغییر کنه، ولی اصل قرارداد سر جاشه.
یعنی مثلا اگه برای هزینه دانشگاه بچه، نمیدونم جهیزیه یا یه هزینه درمانی موقت پول لازم داشتی، میتونی بری از اندوخته خودت برداری؟
دقیقاً، میتونی برداشت کنی. این انعطاف رو شما مثلا با سرمایه گذاریتون ملک مقایسه کن. نقد کردن ملک چقدر سخته، چقدر زمان میبره.
یا حتی همون بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار که میگن تا قبل بازنشستگی نمیشه به پول دست زد.
درسته. تو اون طرح شما معمولاً دسترسی به اندوختتون ندارید تا زمان بازنشستگی، ولی اینجا این انعطاف وجود داره.
ما میرسیم به هدف اصلی خیلی ها از خرید بیمه عمر، تشکیل اندوخته بلند مدت و پشتوانه مالی. تو منابع صحبت از مبالغ چند صد میلیونی و حتی میلیاردی شده در پایان قراردادهای مثلا 20 یا 30 ساله.
بله، با توجه به همون اثر سود مرکب و اینکه شما دارین منظم پرداخت میکنی، تو بلند مدت میتونه یه اندوخته خیلی خوبی شکل بگیره. حالا این اندوخته رو میشه برای هدفهای مختلف استفاده کرد.
مثلا چی؟
مثلا هزینه تحصیلات دانشگاه بچه ها، کمک به شروع کارشون، ازدواجشون، یا مثلا برای خانم‌های سرپرست خانوار میتونه یه منبع درآمد و یه استقلال مالی ایجاد کنه. چه خانم‌های مطلقه، چه مجرد، چه اونایی که همسرشون خدایی نکرده مشکل داره، مثلا بیماری، اعتیاد، زندان. این میتونه یه پشتوانه باشه.
یا حتی برای خود فرد به عنوان مکمل حقوق بازنشستگی.
دقیقاً، مکمل بازنشستگی. جالبه که منابع اشاره میکنن شما میتونی این اندوخته رو آخر دوره هم یه جا بگیری، هم تبدیلش کنی به مستمری ماهانه مادام العمر، یعنی تا آخر عمرت یه حقوق ماهیانه بگیری.
یه مثال عددی هم بود که میگفت چطور میشه با مبالغ کم شروع کرد.
آره، جالب بود. مثلا میگفت اگه برای نوزاد از همون اول ماهی فقط 50,000 تومان کنار بذاری، تو 5 سالگیش اندوختش میتونه برسه به حدود 100 میلیون تومان.
واقعا با ماهی 50 تومان؟
البته خب باید تاکید کنیم اینا تخمینیه دیگه، خیلی بستگی داره به اون سود مشارکت که چقدر تحقق پیدا کنه، شرایط اقتصادی چی بشه، ولی پتانسیل رشد بلند مدت رو نشون میده. یا یه مثال دیگه بود که با ماهی 150,000 تومان اندوخته بچه تو 20 سالگی میتونه بین 60 تا 90 میلیون تومان باشه.
خب این پتانسیل رشدش قابل توجه واقعا. علاوه بر این نکات اصلی، چند تا مزیت ریستر ولی کاربردی هم بود که خوب سری بگیم. یکی این که میشه با حق بیمه های کم شروع کرد، حتی ماهی 50 تومان یا 20 تومن.
بله، این خوبه که سد ورودش پایینه. لازم نیست از اول با پول زیاد شروع کنی. میتونی کم شروع کنی، بعدن اگه تونستی افزایش بدی. نکته دیگه هم این ثبات نسبیشه در برابر نوسانات شدید بازارهای دیگه مثل طلا و ارز.
آره، من منبع مثال زده بود که وقتی بورس سقوط بدی داشت، اصل و سود تضمینی بیمه های عمر سر جاش بود.
همینطور بحث معافیت مالیاتی هم هست.
آها، اینم مهمه. یعنی چی؟
یعنی همون اندوخته‌ای که آخر دوره میگیری، همون سرمایه‌ای که خدای نکرده در صورت فوت به ورثه پرداخت میشه، هیچ کدوم مالیات ندارن.
برخلاف سود بانکی یا سود بورس که معمولا مالیات دارن.
دقیقاً، این یعنی پولی که دست شما یا ورثتون رو میگیره خالص داره. این تو بلند مدت خودش یه مزیت بزرگه.
دو تا نکته دیگه هم بود، یکی امکان سپرده‌گذاری مازاد.
بله، یعنی شما علاوه بر اون حق بیمه اصلی میتونی یه پول اضافه تری هم بریزی تو همون صندوق بیمه عمرت و سود بیشتری بگیری و انعطاف مالیت هم بیشتر بشه.
و دومیش هم نحوه پرداخت سرمایه فوت به وراثت بود. میگفتن سریع‌تر و انحصار و وراثت نمیخواد.
بله، اینم خیلی نکته مهمیه. وقتی خدای نکرده بیمه شده فوت میکنه، اون سرمایه فوت معمولاً خیلی سریع بدون نیاز به اون پروسه‌های طولانی و گاهی پردردسر انحصار وراثت مستقیماً به اون کسایی که خود بیمه شده قبلاً تعیین کرده، یعنی ذی‌نفعان پرداخت میشه.
این یعنی بازمانده‌ها تو اون شرایط سخت سریع‌تر به یه پولی میرسن.
دقیقاً، درست تو زمانی که شاید بیشترین نیاز رو بهش دارن، درگیر تقسیم ارث و دادگاه و اینا نمیشن برای این پول.
و آخریش هم شرایط سنی منعطف بود. میگفتن از نوزاد چند روزه تا آدمای مسن، حتی 65 سال، گاهی تا 80 سال یا حتی بیشتر هم میتونن بیمه بشن.
بله، اینم باز یه انعطاف خوبه. مجموع اینا نشون میده که خب طراحای بیمه عمر سعی کردن یه محصولی بدن که همه جانبه باشه، یه جورایی هم به فکر ریسک‌های زندگی باشه، هم به فکر آینده مالی.
خب تا اینجا حسابی از خوبیاش گفتیم، ولی خب هیچ گلی بیخار نیست. بریم سراغ اون طرف سکه، یعنی محدودیت‌ها و معایبش که منابع بهشون اشاره کردن. اولین و شاید مهمترینش اینه که آقا این بیمه عمر برای سرمایه گذاری کوتاه مدت خوب نیست.
کاملا درسته. ببینید، اگه شما دنبال اینی که مثلا یه پول بذاری یکی دو ساله چند برابر بشه، اصلا بیمه عمر به درد این کار نمیخوره.
چرا؟
چون بازده اصلیش اون جذابیت سرمایه گذاریش معمولاً بعد از گذشت حداقل 5 سال یا بهتر بگم 10 سال به بالا خودشو نشون میده. تو سالهای اول بخش زیادی از حق بیمه صرف هزینه‌ها و پوشش‌ها میشه. برای سود کوتاه مدت شاید گزینه‌هایی مثل بورس یا حتی طلا البته با ریسک خودشون جذاب‌تر باشن. بیمه عمر یه بازی بلند مدته. صبر میخواد.
عیب دومی که مطرح شده بحث هزینه حق بیمه است و اینکه باید منظم پرداخت بشه. اگه یکی نتونه یه مدت پرداخت کنه چی میشه؟
خب اگه پرداخت حق بیمه قطع بشه، شرکت بیمه میاد هزینه ها و حق بیمه اون پوشش ها رو از محل همون اندوخته‌ای که تا اون موقع جمع شده برمیداره.
آها.
حالا اگه این قطعی طولانی بشه و اون اندوخته هم تموم بشه یا کافی نباشه، خطر این هست که اندوختتون خیلی کم بشه یا حتی قرارداد فسخ بشه. و اگه فسخ بشه، ممکنه بخش زیادی از پولی که تا اون موقع پرداخت کردید رو از دست بدید. چون ارزش بازخرید تو سالهای اول خیلی کمه.
پس این تعهد به پرداخت منظم خودش یه چالش میتونه باشه برای بعضیا. مثلا کسایی که درآمد ثابت ندارن یا ممکنه تو طول سالها دچار مشکل مالی بشن. مثل بعضی زنان سرپرست خانوار که منبعم اشاره کرده بود.
بله حتماً. قبل از خرید با دادم یه برآورد درستی از توانایی پرداختش تو بلند مدت داشته باشه. ببینه آیا میتونه این تعهد رو برای 10 سال، 20 سال، 30 سال حفظ کنه یا نه.
مورد سوم از معایب، سود کمتر نسبت به طلا یا بورس. تو بعضی دوره‌های زمانی خاص گفتیم امنیت داره، ولی خب ممکنه به قیمت سود کمتر باشه.
دقیقاً همون مثالی که زدیم، طلا توی یه سال 136% رشد کرده. خب بیمه اون با اون سود تضمینی و مشارکتش خیلی بعیده به همچین رشدی توی یه سال برسه. این همون بده بستام ریسک و بازده است دیگه.
یه جورایی باید انتخاب کنی.
آره، باید ببینی اولویتت چیه. آیا امنیت بالا و رشد آهسته و پیوسته رو میخوای؟ یا حاضری ریسک بیشتری بکنی برای شانس سود بالاتر؟ بیمه عمر برای دسته اول، یعنی اونایی که دنبال امنیتن، مناسب تره.
و آخرین نکته‌ای که به عنوان عیب یا محدودیت توی منابع بود، بحث شفافیت بود. میگفتن تو بعضی شرکت‌ها ممکنه خیلی شفاف نباشه اوضاع.
بله، اشاره شده بود که ممکنه مثلا جزئیات دقیق این که اون سود مشارکت چطوری محاسبه میشه یا اینکه شرکت بیمه دقیقاً داره پول شما رو کجا و با چه سازوکاری سرمایه گذاری میکنه همیشه خیلی شفاف و روشن در اختیار بیمه گذار قرار نگیره.
خب این یعنی چی؟ یعنی باید بیشتر تحقیق کرد قبل از خرید؟
دقیقاً. یعنی خیلی مهمه که شما قبل از اینکه یه بیمه نامه عمر بخرید، حسابی در مورد اعتبار اون شرکت بیمه، عملکردش تو سالهای گذشته و جزئیات طرحی که بهتون پیشنهاد میدن تحقیق کنید. طرح‌های مختلف رو با هم مقایسه کنید
و شاید مشاوره گرفتن هم کمک کنه.
قطعاً. گرفتن مشاوره از یک کارشناس آگاه و بی‌طرف، کسی که نفعش فقط تو فروش یه محصول خاص نباشه، خیلی میتونه کمک کنه که با چشم باز تصمیم بگیرید و مطمئن بشید که همه چی براتون روشنه.
بسیار خوب. حالا که مزایا و معایب کلی رو گفتیم، بیام یه نگاهی هم به انواع بیمه‌های مرتبط با عمر بندازیم. چون انگاه چند مدل مختلف داریم، درسته؟
بله، درسته. چند نوع اصلی وجود داره که هر کدوم یک کاربرد خاصی دارن. یکیش همون بیمه عمر و سرمایه گذاریه که خب تا الان مفصل در موردش حرف زدیم. هم پوشش داره، هم اندوخته سازی و سرمایه گذاری. این رایج ترین نوعشه.
خب.
بعد بیمه عمر زمانی رو داریم. این خیلی ساده است. شما فقط برای یه مدت مشخص، مثلا 10 سال، 20 سال، خودتون رو برای فوت بیمه میکنید. اگه تو اون مدت خدایی نکرده فوت کنید، سرمایه پرداخت میشه. اگه اون مدت تموم شد و شما در قید حیات بودید، قرارداد تموم میشه و هیچ پولی هم به شما بر نمیگرده. چون اندوخته نداره، حق بیمش خیلی کمتره.
آها، پس این فقط پوشش خالیه، بدون پسنداز. برای کی خوبه این؟
مثلا برای کسی که یه وام سنگین گرفته و میخواد مطمئن باشه اگه اتفاقی براش افتاد، خانواده‌اش برای بازپرداخت وام به مشکل نمیخورن. یا کسی که بچه‌هاش کوچیکن و میخواد تا بزرگ شدنشون یه پوشش فوت بالا داشته باشه. چون ارزون‌تره، با پول کمتر میتونه پوشش بالاتری بگیره برای یه مدت محدود.
فهمیدم. دیگه چی داریم؟
بیمه تمام عمر. این برعکس زمانیه. این پوشش فوت مادام العمر میده، یعنی تا هر زمانی که فرد فوت کنه سرمایه پرداخت میشه. اینا معمولا اندوخته داره، ولی هدف اصلیش اون تضمین پرداخت سرمایه فوت، نه لزوماً رشد بالای اندوخته. این برای کسایی خوبه که میخوان حتما یه میراثی برای بازمانده هاشون بذارن. یه نوع خاص دیگه هم هست به اسم بیمه عمر مانده بدهکار. این معمولا با وام‌های بلند مدت مثل وام مسکن میگیرن. اگه وام گیرنده قبل از اینکه وامش تموم بشه فوت کنه، این بیمه میاد باقی مونده قسطای وام رو به بانک میده که این بدهی گردن خانوادش نیفته.
جالبه. و یه طرح دیگه هم بود که گاهی قاطی میشه با اینا، بیمه تامین آتیه زنان خانه‌دار که تامین اجتماعی میده. فرق این با بیمه عمر چیه؟ چون اونم یه جورایی برای آینده است دیگه.
آره، ببینید این دوتا خیلی با هم فرق دارن. اون بیمه زنان خانه‌دار تامین اجتماعی اساساً یه بیمه بازنشستگیه، مثل همون بیمه‌ای که کارمندا و کارگرا دارن، ولی خب مخصوص خانمای خانه‌دار. هدف اصلیش اینه که این خانم‌ها هم بتونن با پرداخت حق بیمه آخرش حقوق بازنشستگی بگیرن.
پس تمرکزش فقط روی مستمری بازنشستگیه. از نظر شرایط و انعطاف و اینا چی؟
تفاوت‌هاشون زیاده. بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار معمولاً محدودیت سنی داره برای شروع. مثلا باید بین 18 تا 50 سال باشی. بعد برای اینکه حقوق بازنشستگی بگیری حتما باید یه حداقل سابقه‌ای داشته باشی، مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال پرداخت کرده باشی و به یه سن خاصی هم رسیده باشی.
ولی بیمه عمر اینجوری نبود؟
نه، دیدیم که بیمه عمر عادی انعطاف سنیش خیلی بیشتره، از نوزاد تا سالمند، و اون اندوخته یا مستمری نهاییش هم بیشتر بستگی به پولی داره که میدی و مدتی که قرارداد داری، نه لزومان رسیدن به یه سن خاص بازنشستگی.
و اون بحث دسترسی به پول قبل بازنشستگی چی؟
اینم فرق مهمیه. تو بیمه عمر عادی شما میتونی وام بگیری یا از اندوختت برداشت کنی تو طول قرارداد. ولی تو طرح تامین اجتماعی زنان خانه‌دار معمولاً همچین امکانی نیست. باید صبر کنی تا شرایط بازنشستگیت برسه. البته خب بیمه تامین اجتماعی پوشش‌های درمانی هم داره که بیمه عمر عادی معمولاً نداره، فقط پوشش بیماری خاص داره.
خب، پس با این تفاسیر اگه بخوایم یه جنبندی و مقایسه خیلی سریع بکنیم بین بیمه عمر و گزینه‌های دیگه مثل بانک، بورس، طلا، بر اساس چیزایی که تو منابع بود چی میشه گفت؟
میتونیم اینجوری بگیم بیمه عمر یه ترکیب از امنیت نسبی به خاطر سود تضمینی، پتانسیل رشد بلند مدت با سود مرکب و مشارکت، پوشش‌های حیاتی، فوت، بیماری، حادثه، از کارافتادگی، نقد شدنیگی نسبتاً خوب از طریق وام و بازخرید و معافیت مالیاتی. نقطه ضعفش چیه؟ بازدهی کمترش تو کوتاه مدت نسبت به بازارهای پر ریسک و اینکه یه تعهد بلند مدت میخواد.
خب، بانک امنیتش خیلی بالاست. نقد شدنیگیش هم عالیه. پولت همیشه دم دستته. ولی عید بزرگش اینه که سودش معمولاً از تورم هم کمتره، یعنی ارزش پولت آب میره. پوشش بیمه‌ای هم که هیچی.
بورس پتانسیل سودش خیلی بالاست، هم کوتاه مدت هم بلند مدت، اما خب ریسکش هم خیلی بالاست دیگه. ممکنه یهو کلی از پولت بره. دانش میخواد، وقت میخواد، اعصاب میخواد. پوشش بیمه‌ای هم که نداره.
طلا و سکه میگن جلوی تورم رو میگیره، نقد شدنیش هم خوبه، ولی قیمت خودش خیلی بالا پایین میشه. ریسک نگهداری داره. بحث حباب سکه هست که من به هم گفته بود. اینم مثل بانک و بورس هیچ پوشش بیمه‌ای برای صاحبش نداره.
و اون بیمه زنان خانه‌دار تأمین اجتماعی هدفش خوبه، تضمین مستمری بازنشستگیه، ولی محدودیت سنی و سابقه داره، انعطافش کمه، دسترسی به پول قبل بازنشستگی هم نداری.
پس انگار بیمه عمر سعی کرده یه راه وسط باشه، نه مثل بانک خیلی امن و کم بازده، نه مثل بورس خیلی پر ریسک و شاید پر بازده. یه چیزی این وسط ها.
دقیقاً. یه جورایی تلاش کرده از هر کدوم یه چیزایی رو داشته باشه. حالا اینکه این ترکیب برای کی مناسبه کاملا بستگی به شرایط خود اون فرد داره. اهدافش چیه؟ چقدر ریسک پذیره؟
باید ببینه اولویتش چیه. آیا حفظ اصل پول و داشتن اون پوشش‌ها براش مهمتره یا دنبال سود بیشتره و ریسکش رو هم میپذیره؟ آیا میتونه منظم پرداخت کنه برای سالهای طولانی؟
دقیقاً. جواب این سوال است که مشخص میکنه بیمه عمر به دردش میخوره یا نه و اگه آره کدوم نوعش؟
بسیار عالی. فکر میکنم تونستیم با کمک منابعی که داشتیم یه مرور نسبتاً کاملی داشته باشیم روی جنبه‌های مختلف بیمه عمر تو ایران. مزایا، معایب، انواعش و مقایسش با گزینه‌های دیگه.
بله، دیدیم که مزایای کلیدیش مثل سود مرکب، اون وام بدون ضامن، پوشش‌های متنوعش، معافیت مالیاتی و انعطافش میتونه برای خیلی‌ها کاربردی و جذاب باشه. از اون طرف هم خب بازدهی کمترش تو کوتاه مدت و اون نیاز به تعهد بلند مدت هم هست که باید حتما در نظر گرفته بشه.
و باز هم باید تأکید کنیم که اینا اطلاعات کلی بود. شرایط شما، نیازهای خانواده شما، اهداف مالی شما، اینا منحصر به فرده. شاید هدف شما اصلا یه چیز دیگه است. شاید پسنداز برای بچه ها اولویت اولتونه. شاید نگرانی از هزینه های سنگین بیماری. شاید هم فکر دوران بازنشستگی خودتون.
پاسخ دقیق به این سوال‌ها و همونطور که گفتیم شاید یه مشورت با یه مشاور مالی یا بیمه که مستقل باشه و بی‌طرف بهترین راهنماست برای شما تا ببینید آیا اصلا بیمه عمر و اگه آره کدوم مدلش و با چه شرایطی برای شما بهترین گزینه است. واقعا یه نسخه واحد برای همه وجود نداره.
حالا با شنیدن این حرفا شاید سوال اصلی که برای شما پیش میاد این باشه: آیا این بیمه عمر با این ویژگی‌ها و مزایا و معایبی که گفتیم میتونه یه تیکه از پازل برنامه‌ریزی مالی شما باشه، به درد نیازهای خاص شما میخوره؟
و شاید یه نکته پایانی هم برای فکر کردن بد نباشه. ببینید، دنیای ما خیلی سریع داره تغییر میکنه. نیازهای اقتصادی، اجتماعی، همه چی داره پیچیده تر میشه. به نظرتون این ابزارهای مالی که یه جورایی سنتی محسوب میشن، مثل همین بیمه عمر، با همین ساختار فعلیشون میتونن تو آینده هم جوابگوی نیازهای نسلهای بعدی باشن؟
سوال خوبیه.
یا نه، صنعت بیمه باید خیلی بیشتر نوآوری داشته باشه. باید خودش رو با سبک زندگی جدید، با الگوهای کاری جدید، با ریسکهای جدیدی که داره به وجود میاد هماهنگ‌تر کنه. این یه سوالیه که خب جای فکر داره و شاید آینده این سنت رو مشخص کنه.
امیدواریم که این بررسی عمیق اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما گذاشته باشه و کمک کنه که تصمیم آگاهانه تری برای خودتون و خانوادتون بگیرید.